در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. البته الان ساعت 22 هست و شنونده رادیو فردا هستید. سلام گرم همه ما به همه شما عزیزان شنونده در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. در این شبانگاه سه‌شنبه به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. سه‌شنبه 19 مرداد 1400 خورشیدی برابر با 10 ماه اوت سال 2021 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما در این مجله عهده دارم. اجازه بدید به سراغ آن چیزی بریم که هیچگاه و هیچ وقت هیچ چیز برام پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها و اونها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. دادگاه حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی که به مشارکت در اعدام‌های 67 ایران متهم است، روز سه‌شنبه 19 مرداد ماه در سوئد آغاز شد. در نخستین جلسه این دادگاه که روز سه‌شنبه برگزار شد، حمید نوری 60 ساله به گرفتن آمدانه جان تعداد زیادی زندانی هوادار یا عضو سازمان مجاهدین خلق ایران در تابستان سال 67 متهم شده است. بر اساس متن کیفرخواست، او به همراه دیگر عاملان این زندان در اعدام‌های جمعی شرکت کرده و متهم است که عمدن جان شمار زیادی از زندانیان هواداران مجاهدین را گرفته و بر زندانیان رنج‌های سختی تحمیل کرده است که دادستان‌های سوئدی آن را مصداق شکنجه و رفتار غیر انسانی می‌دانند. همزمان با برگزاری دادگاه، بسیاری از شاکیان پرونده و خانواده قربانیان کشتارهای دهه 60 با در دست داشتن پرچم‌ها یا تصاویر قربانیان در مقابل دادگاه تجمع کردند و شعارهایی از جمله علیه ابراهیم رئیسی سر دادند. حمید نوری در 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم و بلافاصله دستگیر شد. معاون وزیر بهداشت ایران با تاکید بر نقش فقدان واکسن در شرایط بحرانی جدید کرونا در کشور هشدار داد که آمار مرگ و میر حتی بدون برگزاری مراسم مذهبی تا یک ماه و نیم دیگر سعودی خواهد بود. ایرج حریرچی به خبرگزاری ایلنا گفت اگر واکسیناسیون دچار بدعهدی یا مشکلات مالی و بعضی مسائل داخلی نمی‌شد و اگر زودتر انجام می‌شد قاعدتاً چنین وضعی نداشتیم. وی برخلاف دیگر مقام‌های بهداشتی و اظهارات پیشین خود که مسئولیت همه‌گیری کرونا در ایران را متوجه عملکرد شهروندان می‌دانستند، افزود واقعیت این است که ما نمی‌توانیم همه مسئولیت‌ها را متوجه مردم کنیم. رهبر جمهوری اسلامی در دی ماه 99 ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران را ممنوع کرد. محمود نیلی‌آبادی رئیس دانشگاه تهران روز سه‌شنبه در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا از جان باختن حدود 24 استاد این دانشگاه بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از آغاز شیوع این بیماری فراگیر خبر داد. وی همچنین درباره واکسن‌های داخلی گفت 7 واکسن داخلی تا الان رونمایی شده، در حالی که منابع مالی و تخصصی در هیچ جای دنیا امکان چنین سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد. به طور مثال چین با 1,200,000,000 جمعیت فقط 2 واکسن برای کرونا دارد و این رویه در کشور ما حفظ شدن منابع است. ایران می‌گوید که بر روی 7 واکسن کار می‌کند که از این میان تاکنون واکسن برکت به مرحله تولید رسیده است. رئیس دانشگاه تهران روز سه‌شنبه این امر را موازی‌کاری در ساخت واکسن نامیده و از آن انتقاد کرد. همزمان با تشدید تنش‌ها میان اسرائیل و ایران، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا روز سه‌شنبه وارد اسرائیل شد. این نخستین سفر ویلیام برنز به اسرائیل در مقام ریاست CIA در دولت جو بایدن است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ویلیام برنز با رئیس جمهوری، نخست وزیر، وزیر خارجه، رئیس موساد و شمار دیگری از مقامات اسرائیلی دیدار خواهد کرد. به نوشته سایت خبری والا نیوز، مقامات اسرائیلی در مذاکرات با آقای برنز می‌خواهند بدانند که آیا دولت جو بایدن با وجود روی کار آمدن ابراهیم رئیسی در مقام ریاست جمهوری ایران در صدد احیای برجام هست یا نه. یک روز پیش از آغاز سفر ویلیام برنز به اسرائیل، خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ از تلاش دولت جو بایدن برای یافتن راه‌های جایگزین مذاکرات احیای برجام با ایران خبر داده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دادگاه حمید نوری در استکهلم آغاز شد.
10 سال زندان بودم و همون قطعام 67 شاهد قطعامایی بودم که تو زندان اوین اتفاق افتاد.
معاون وزیر بهداشت ایران با تاکید بر نبود واکسن در کشور گفته آمار مرگ و میر کرونا در یک ماه و نیم آینده صعودی خواهد بود.
با مردم لج کردن و بیمارستان ها شده محل قتل عام مردم. بایستی که شوربختانه بگم با این وضعیت بنا به اعتراف خودشون روزهای آینده وضعیت ایران به لحاظ مرگ و میرها بسیار بسیار بحرانی تر خواهد.
وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه شورای امنیت گفت ایران به دلیل حمله به کشتی مرسر استریت مجازات خواهد شد.
من خیلی این رفتار رو عامل تغییر رفتارهای جمهوری اسلامی نمی‌بینم.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی که به مشارکت در اعدام‌های 67 ایران متهم است، روز سه‌شنبه امروز در سوئد آغاز شد. در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری از عاملان اعدام‌های دهه 60، کیفرخواست دادستانی سوئد علیه او در دادگاه استکهلم قرائت شد. حمید نوری 60 ساله از طرف دادستانی سوئد به گرفتن عامدانه جان تعداد زیادی زندانی هوادار یا عضو سازمان مجاهدین خلق ایران در تابستان سال 1367 متهم شده است و همزمان با برگزاری این دادگاه تجمعی اعتراضی در مقابل دادگاه استکهلم برگزار شد. رضا شمیرانی از زندانیان سیاسی دهه 60 که قرار است به عنوان شاهد در این دادگاه حضور یابد با رادیو فردا گفتگو کرده است.
10 سال زندان بودم و همون قطعام 67 شاهد قطعامایی بودم که تو زندان اوین اتفاق افتاد. خب نوری، حمید نوری که اون زمان به اسم حمید عباسی میشناختیم، این در واقع دستیار میر مقیسی که همون ناصریان بود تو زندان اوین و از گوهردشت رفت آمد داشت که من خودم رو سال 66 به خاطر اینکه توی زندان بازجویی مجدد می‌شدم به خاطر تشکیلات زندان و مبادله مجاهدین، یک سال قبل از اعدام 67 من اینجا سلسله انفرادی و بازجویی بودم که چند بار حمید نوری به اون ساختمان دادستانی که توی زندان اوین مستقر بود اومده بود توی این بازجویی من شرکت داشت، من این رو دیده بودم. بعد از قتل عام هم که همه بچه‌های گوهرد زندان گوهردشت و اوین که همه تو اوین مستقر شدن، خب حمید نوری می اومد اونجا با همین ناصریان یا همین مقیسه که امروز اسمش رو ما میدونیم، نگاه میکرد سر میزد که من با توی راهرو که با یکی از دوستانم که الان توی آلبانی هستش و مجاهدین آلبانی به اسم اکبر صمدی با این رو در رو شدیم و اکبر رو کشید بیرون با یه لحن خیلی تند و تهدیدآمیز و فحاشگرایانه که زنده موندی، از دست من نجات پیدا کردی، ولی مطمئن باش اگر سری بعد نخواهی توانست نجات پیدا کنی و ما تو رو هم مثل همانهای دیگه میفرستیم پیش همه دوستای دیگر. توی اعدام 67 یه دسته بودن که تصمیم گیرنده بودن، مثل نیری، مثل اشراقی، مثل رئیسی که الان شده به جمهور و ایپور محمدی، یه بخشی هم بودن که اینها اطلاع رسانی میکردن، فرض کن به نیری میگفتن این منافق، این اینجوریه، اون اونجوریه، تصریح میکردن کار نیری رو. و به طور خاص حمید نوری کسی بود که بچه‌هایی که به اعدام محکوم شده بودن و همه با چشمم بودن از توی راهرو، همین راهروی کوریدور مرگ که امروز شما خیلی شنیدید، اینها رو از توی راهروهای کوریدور مرگ می‌بردن به یه حسینیه که توی زندان گوهردشت بود، محل اعدام بچه زندانی بود، اینها رو به اونجا می‌برد. همونطور که می‌دونید بیش از 90% از کسایی هم که اعدام شده همه هواداری مجاهدین بودن، به خاطر کینه‌ای که همین رئیسی و همین نوری و همسالهم نسبت به اینا داشتن، بیش از 90% از اینها رو فقط استثنایی که میگفتم کلمه مجاهد و هواداری از مجاهدین و اتهام که من هوادار سازمان مجاهدین هستم و همین حمید نوری باز من براتون بگم که برگشت اون زمان میگفتش که با خنده و تمسخر عاشورا عاشورای مجاهدینه، یعنی اعدام مجاهدین و عاشورای مجاهدین. همین کسی که امروز تو این دادگاه باید محاکمه بشه و من روزی که خودم دادگاه بر شرکت بکنم توش چشم و چشمش میخوایم نگاه بکنم از دست آخونم به چه حقی به چه عنوانی تحت عنوان قتل عام مجاهدین عاشورای مجاهدین با چه جرأتی با چه استدلالی چنین جنایت رو انجام داده، چیزی که 33 سال تو گلوی من مونده و من امروز از خودم میخوام مستقیم سوال بکنم.
از رضا شمیرانی از زندانیان سیاسی دهه 60 میشنیدیم که به عنوان شاهد در دادگاه حضور خواهد یافت. و اما همزمان با برگزاری دادگاه حمید نوری، بسیاری از شاکیان پرونده و خانواده قربانیان کشتارهای دهه 60 با در دست داشتن پرچمها یا تصاویر قربانیان در مقابل دادگاه تجمع کردند. شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران که در این تجمع حضور دارد، با رادیو فردا گفتگو کرده.
دادگاه حمید نوری یکی از عاملین قتل عام سال 67 که 90% اونها رو اعضا و هواداران مجاهدین خلق تشکیل دادن شروع شد. ایرانی‌ها از سراسر سوئد و برخی از اقوام قربانیان قتل عام سال 67 از کشورهای دیگه اروپایی به سوئد اومدن که خواستار نه تنها محاکمه حکیم حمید نوری بلکه محاکمه سران رژیم آخوندی مشخصاً علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی بشن، چرا که اونها مستقیماً در قتل عام سال 67 دست داشتن. قتل عام سال 67 با تمامیت این رژیم گره خورده و در طی این پرونده اعضا و هواداران سازمان مجاهدین بخش اعظم شاکیان و شاهدین پرونده تشکیل میدن و در طی مدتی که این پروسه قضایی ادامه داشته بیشترین مدارک و اسناد در اختیار دادستان و مقامات قضایی سوئد قرار دادن و ما تلاش خواهیم کرد که این پروسه ادامه پیدا کنه تا همونجور گفتم سران رژیم جمهوری اسلامی در مقابل عدالت قرار بگیرن برای همه جنایاتشون به طور خاص قتل عام سال 67. رژیم آخوندی تمام این 33 سال گذشته تلاش کرده بود که مانع از این بشه که اصلا موضوع قتل عام در داخل ایران و در سطح جهانی مطرح بشه، ولی در این رابطه شکست خورده، چرا که مشخصا مقاومت ایران در طی 3 سال گذشته به طور خاص از 5 سال پیش که خانم مریم رجوی یک کمپین گسترده دادخواهی شروع کردن رژیم شکست خورده و ما معتقدیم که این آغاز یک پروسه هست، چرا که این موضوعی نیست که دیگه بشه کتمان کرد. الان جامعه جهانی به خوبی بعد از بیکار آمدن ابراهیم رئیسی میبینه که با چه رژیمی سرکار داره، رژیمی که تمامیتش با قتل عام، کشتار و اعدام و ترور گره خورده. لذا وضعیت کاملا متفاوت هست و قطعا همونجوری گفتن ما ادامه خواهیم داد تا محاکمه سران رژیم و همینطور یک تحقیقات مستقل بین‌المللی از سوی سازمان ملل در رابطه با قتل عام 67 که به گفته بسیاری از برجسته‌ترین حقوق‌دانان از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بعد از جنگ جهانی دوم بوده. لذا این آغاز یک پروسه هست که مطمئناً ادامه پیدا خواهد کرد.
از شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران میشنیدیم. و ما رادیو فردا به سراغ عبدالکریم لاهیجی از مؤسسان جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، رئیس افتخاری فدراسیون جهانی جوامع حقوق بشر در پاریس رفته و روند بررسی دادگاه حمید نوری رو با نگاهی دیگر بررسی کرده.
با توجه به این که این محاکمه در یک نظام دموکراتیک و در یک دولت حقوق مدار در حال ادامه شروع شده و ادامه خواهد یافت، بنابراین تمام اصول و قواعد ناظر بر یک محاکمه عادلانه درش رعایت خواهد شد. بنابراین اصلا قابل مقایسه با نه نظام سیاسی حقوقی حاکم بر سوئد قابل مقایسه با جمهوری اسلامی است و نه قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اصول محاکمه عادلانه در یک کشوری مثل سوئد. ولی باید ببینیم که روند اینجا، من به عنوان یک حقوقدان اظهار نظر میکنم، نه به عنوان مدافع حقوق بشر که همیشه کار بنیادی ما دفاع از حقوق مظلومانه، ولی اینجا باید به عنوان کارشناس و حقوقدان صحبت کنم. اولین مشکل این پرونده، مشکل میگم نه اینکه قابل رفع نباشه، ولی در حال پیچیدگی این پرونده احراز هویت متهمه. برای اینکه میدونید معمول بوده در جمهوری اسلامی از همون روزهای نخست اعدام ها و سرکوب که آخوندهایی که به عنوان حالا حاکم شهر یا در دادسرای انقلاب کار میکردن یا غیر آخوندها، اینها از اسم مستعار استفاده میکردن. به خاطر همینم در باره این شخص حمید نوری شاکیان و شهود کردن 70 تنشون در این دادگاه حضور دارن، گفتن که این حمید نوری همون عباسی است که به عنوان دستیار محمد مغیثه ناصریان مستعار بوده. خب این قضیه مال سال 67 بوده، الان ما در سال 1400 هستیم، یعنی 33 سال بعد از این ماجرا که خب با توجه به در حال به فیزیونومی انسان ها و تحولاتی که از نظر جسمانی و قیافه در هر کسی که طی سالها و دهه‌ها رخ میده، که این شهود یا شاکیان بتوانند در محضر دادگاه بگویند که این کسی که الان در دادگاه هست با هویت حمید نوری همون عباسی دستیار ناصریان یا محمد مغیثه در سال 67. ولی خب این امر ساده ای نیست و باید از این نظر برای قضات دادگاه که در صدور رأی شرکت خواهند کرد اقناع وجدانی و حرفه‌ای پیدا بشه. خب اگر اونها قانع شدن میرسیم به مرحله دوم. مرحله دوم اتهام هاست. اتهام ها همینجوری که در کیفرخواست اومده در مورد کسانی که وابسته به گروه مجاهدی بودن، مسئله شرکت در جنایت جنگی است، در وقع قتل، حالا تعداد قتل ها اون دیگه یک وضعیت خاصی در جریان محاکمه به وجود خواهد بود، نه اینکه به دادگاه بتونی به صورت خیلی متقن و مسلم بگوید مثلا چند صد تن یا چند هزار تن کشته شدن، ولی در اونطوری که مسلمه قتل ها قتل های متعددی بوده. دوم که در مورد در حال زندانیان وابسته به گروه های چپ بودن، باز مسئله شرکت در قتل. بنابراین شرکت در جنایت جنگی یا شرکت در قتل یا هر دوی اینها اتهام های آقای حمید نوری است که باید راجع به این مسائل هم با توجه به دلایلی که در کیفرخواست اومده و روال رسیدگی، یعنی شهادتی که شهود و شاکیان، البته ارزش شهادت شهود هیچ قابل مقایسه با اظهارات شاکیان نیست، برای اونها طرف دعوا هستن، ولی شاهد می‌بینید طرف هیچ یکی از دو طرف دعوا نیست و اونجا دیدهای خودش رو باید بگوید، چه درباره اینکه این شخص همون عباسی سال 67 و چه در این که او چه نقشی داشته. و از جمله مثلا این که او قربانیان رو ردبندی می کرده و بعد انتخاب می کرده برای بردن پیش هیئت صادر کننده دستور کشتار. اینا مسائلی است که باید باز در دادگاه مشخص بشه. مثلا این سوم نحوه شرکت این شخص در این اتهام ها، چه شرکت در جنایت جنگی چه شرکت در قتل ها. بنابراین با توجه به اینکه باز این موضوع هم بستگی به عرضه شهادت شهود داره، تصمیم و رأی که دادگاه خواهد داد تابعی است از متغیر وضعیت رسیدگی و محاکمه ای که طی 4-5 ماه گذشته جریان پیدا خواهد کرد و در صورت احراز مسئولیت متهم اونجا با توجه به دریجه مسئولیت این شخص هست که مجازات میزان مجازات مشخص خواهد شد. مجازات هایی که طبق مواد قوانین جزایی سوئد که درخواست شده بین 10 سال 7 تا 7 ابد و با توجه به میزان مسئولیت این شخص در این دو نوع اتهام دادگاه حکم مقتدر صادر خواهد شد.
از عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون جهانی جوامع حقوق بشر در پاریس می شنیدیم.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمی خواهند بشنوید.
من از زندان قنچکی برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
ایرج حریچی، معاون وزیر بهداشت ایران، امروز سه‌شنبه با تاکید بر نقش فقدان واکسن در شرایط بحرانی جدید کرونا در کشور هشدار داده که آمار مرگ و میر حتی بدون برگزاری مراسم مذهبی در یک ماه و نیم آینده سعودی خواهد بود. رادیو فردا در این باره دیدگاه حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران را جویا شده است.
خب وضعیت کرونا در ایران که فوق بحرانی است. علت اصلیش هم اینه که از روز اول شخص علی خامنه‌ای مسئله کرونا رو جدی نگرفت، برای اینکه اینا اساسا جون انسان‌ها براشون اهمیتی نداره. اینا قواعد ایدئولوژیک، دین، اسلام، قدرت، اینا براشون مهمه. به همین دلیل از روز اول جدی نگرفت، بعد زیر دستش هم جدی نگرفتن، قوم رو قرنطینه نکردن. بعد اومد گفتش که این مسئله رو با قرآن، با دعا و اینجور مسائل حل و فصل کنید. یه بار اومد گفت جادو جنبل، بعد اومد ورود واکسن رو قدغن کرد. و این نوع دیدگاه نسبت به مردم و مسائل جامعه و مسئله کرونا موجب شده که امروز بس از نزدیک به 2 سال شرایط ایران بدترین وضعیت باشه و خودشون دارن گزارش میدن.
آقای تبرزدی، موضوع واکسن به یک موضوع سیاسی بدل شده با وجود اینکه تمامی مسئولان پزشکی کشور و تمام جهان در مورد قرنطینه اتفاق نظر دارن و تاثیر اون رو به شدت تایید میکنن، اما روح الله جمعه‌ای مشاور وزیر کشور گفته که در ستاد کرونا به اتفاق آرا تصمیم بر این گرفته شده که تعطیلی و قرنطینه در کشور انجام نشه. چطور ممکنه چنین تصمیمی گرفته بشه در حالی که بخشی از این ستاد کرونا مسئولان پزشکی هستند؟
خب این دو علت اصلی داره. علت اولیش اینه که به دلیل همون دیدگاهی که اساساً برای جان انسان‌ها اینا ارزش قائل نیستن و نشون دادن، لذا هیچ نوع مدیریت علمی در مورد پیشگیری از کرونا اعمال نکردن و امروز سراسر کشور رو گرفته و اینها میدونن اگر بخوان 2 هفته مملکت رو تعطیل کنن، 2 ساله که مردم دیگه رمقی به لحاظ اقتصادی ندارن، یعنی 2 هفته باید ملت کاملا گرسنگی بکشن و جمهوری اسلامی هم مدیریت و برنامه‌ریزی نداشته که وقتی که مردم قرنطینه میشن یه حداقل هایی بهشون برسونه، که وقتی که هیچی به مردم نمیرسونه و همین الان هم مردم توی خیابون‌ها هستن به لحاظ فقر و گرسنگی. پس اینها اساسا حتی برای امنیت خودشون هم که شده نمیتونن 2 هفته مملکت رو تعطیل کنن. و مسئله بعدی هم اینه که در آستانه ماه محرمه که خود این حکومتی‌ها اصرار دارن که مسئله مراسم مذهبی رو برگزار کنن، یا میترسن از تندروها که بگن مملکت رو تعطیل کردیم، و این 2 عامل اصلی است که اینا نتونن قرنطینه جدی انجام بدن.
آقای تبرزدی، محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران روز دوشنبه پرسیده بود آیا کسانی که در مورد محدود شدن ورود واکسن بیانیه دادن حالا پاسخگو هستند؟ شما تصور میکنید که رهبر جمهوری اسلامی که واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی رو ممنوع کرد، 200 نماینده‌ای که سخنان او رو فصل الخطاب قرار دادن و فرانسه رو هم به این گروه اضافه کردن و گفتن واکسن از اینجاها نباید وارد بشه، سوال اینه که آیا اینها پاسخگو هستند؟
به هیچ عنوان هیچ گونه پاسخگویی ندارن و یه دوری به طب اسلامی ارجاع دادن. شخص علی خامنه‌ای به دعا و اینها ارجاع داد و نیروهای پیرو و ایشون بیانیه صادر کردن و گفتن که ما نه تنها نیازی به واکسن‌های خارجی نداریم بلکه خودمون تولید میکنیم. الان هم در صحبت‌های علی خامنه‌ای هستش که ما باید واکسن رو خودمون تولید کنیم و اساساً پاسخگو نیستن، با مردم لج کردن و بیمارستان‌ها شده محل قتل عام مردم. بایستی که شوربختانه بگم با این وضعیت بنا به اعتراف خودشون روزهای آینده وضعیت ایران به لحاظ مرگ و میرها بسیار بسیار بحرانی‌تر خواهد شد.
بسیاری از احزاب و گروه‌ها و نهادهای مختلف بیانیه دادن. خانه تئاتر ایران در آخرین اونها با انتقاد از عملکرد حکومت در مدیریت کرونا نوشته که کار مردم بی‌پناه ایران از فاجعه گذشته و به آمار تبدیل شده، چرا که هر 2 دقیقه یک ایرانی جان می‌بازه و این واقعاً حق ما نبوده. شما تصور می‌کنید که راهکار چیست و مردم ایران چه می‌تونن بکنن وقتی که چنین رفتاری رو حکومت با اونها داره؟
این مسئله فقط مربوط به کرونا نیست که حکومت کاملا بی‌مسئولیت. البته کرونا به دلیل مرگ و میرهای زیاد بسیار بسیار فاجعه انگیز و ضد بشریه، اما در مسئله تامین برق، تامین نان، تامین آب، تامین شغل، در همه این مسائل جمهوری اسلامی سالیان سال مردم ایران رها کرده، چسبیده به جنگ‌های نیابتی، به صدور تروریسم، به مسئله لبنان و فلسطین و یمن و اریتره و جاهای دیگه. به جز تغییر رژیم جمهوری اسلامی راه دیگری نیست که ما ملت ایران از این وضعیت فلاکت بار نجات پیدا کنیم.
با دیدگاه حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، در مورد تاخت و تاز بی امان کرونا در ایران و نبود واکسن و قرنطینه میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
این آغاز فاز دو انقلاب که ابراهیم رئیسی بهش اشاره کرده ظاهرا با آباد کردن قبرستان ها شروع شده. از قدیم گفتن سالی که نکوست از بهارش پیداست. وقتی آغاز فاز دوم انقلاب شما با تلفات هنگفت و آباد شدن قبرستان ها آغاز بشه، پایانش هم معلومه چیه. امیدوارم پایان جمهوری اسلامی رو هرچه سریعتر ببینیم که ما ملت ایران بیشتر از این تاب و توان تاوان دادن رو نداریم.
ایرانی آقای رئیسی در اولین روز دولتشون هیچ گونه جنبه مثبتی نداشت که از سیاستی رو که میخوان در پیش بگیرن در رابطه با مملکت، یکیش مثلا کرونا، هیچ گونه صحبتی ایشون نکردن. چه در رابطه با جامعه و چه سیاستی رو میخوان دنبال کنن هیچ چیز جدیدی نبود. دقیقا مثل آقای احمدی نژاد و سخنرانی ایشون هیچ گونه برنامه ریزی که داشته باشند عنوان نکردن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همزمان با تشدید تنش‌ها میان اسرائیل و ایران، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA امروز سه‌شنبه وارد اسرائیل شد. این نخستین بار از زمان رسیدن ویلیام برنز در آغاز اسفند سال گذشته به ریاست CIA در دولت جو بایدن است که به اسرائیل سفر می‌کند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ویلیام برنز با رئیس جمهوری، نخست وزیر، وزیر امور خارجه و رئیس موساد و همچنین شمار دیگری از مقامات اسرائیلی دیدار خواهد کرد. با میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، هم‌اکنون به طور مستقیم از طریق خط تلفن همراه هستیم. آقای جاودانفر، به شما سلام می‌کنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. و اولین سوال از شما این خواهد بود که شما تصور میکنید سفر رئیس CIA به اسرائیل تا چقدر در همدلی و همراهیش با اسرائیل هست؟
البته هنوز معلوم نیستش که ایشون راجع به چی به اسرائیل اومدن، ولی احتمالش به احتمال زیاد راجع به مسئله ایران هستش. احتمالش وجود داره که از یک طرف شاید رئیس CIA میخواد فعالیت‌های آمریکا و اسرائیل رو برای جلوگیری حملات نیروهای جمهوری اسلامی به مثلا کشتیرانی‌ها و اونها بتونن هر دو کشور بتونن همقدم باشن و همکاری رو ادامه بدن. ولی یک سناریوی دیگه هم وجود داره که این شاید این باشه که به خاطر اینکه در حال حاضر مذاکرات برجام به بن‌بست رسیدن، شاید الان دولت آمریکا بخواد قدم‌های جدیدی رو برداره، شاید بخواد مثلا بعضی از تحریمات رو حذف بکنه برای اینکه مذاکرات بتونن دوباره از سر گرفته بشن. و احتمالش وجود داره که ایشون اونجا هستش برای مشورت با دولت اسرائیل برای اینکه بدونن چه اقداماتی آمریکا میتونه انجام بده برای نجات برجام، که و این اقدامات چجوری میتونن هم به نفع برجام باشن هم به اینکه به منافع امنیتی اسرائیل سرم نزدن. این هم یک سناریه دیگه هستش که میتونی توضیح بده چرا آقای ویلیام برنز اومده اسرائیل.
از اونجایی که اسرائیل به حمله به کشتی مرسر استریت به شدت اعتراض داره و گفته که این اقدام رو به طرق مختلف پاسخ خواهد داد، و حالا هم ماجرا در جلسه شورای امنیت مورد بررسی قرار گرفته با حضور وزرای امور خارجه آمریکا و بریتانیا، سوال این است که الان سفر رئیس CIA به اسرائیل به احتمال زیاد گفته شده که همونجوری هم که شما اشاره کردید در رابطه با ایران هست. حالا از اونجایی که بلینکن گفته، وزیر امور خارجه آمریکا، که اقدامی جمعی انجام خواهد شد در رابطه با حمله به کشتی مرسر استریت، شما تصور میکنید این اقدام جمعی چه خواهد بود؟ اقدامی دیپلماتیک، اقدامی همچون این چی که الان در شورای امنیت در جریانه، یا یک اقدام عملی؟
به احتمال زیاد اقدام دیپلماتیک در شورای امنیت جمهوری اسلامی ایران رو محکوم بکنن، شاید تحریمات جدیدی علیه نیروهای جمهوری اسلامی، نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی یا خود جمهوری اسلامی وضع بشه و اجرا بشه، ولی در این حال احتمالش وجود داره که از الان به خصوص همکاری در مسئله جمع‌آوری اطلاعات در مورد فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران به خصوص در دریای عمان و خلیج فارس الان میشه باعث افزایش همکاری و شاهد افزایش همکاری بین کشورهای مختلف شامل اسرائیل، آمریکا و انگلستان باشیم، چون الان این مسئله آمریکا، آقای بایدن میخواد از خاورمیانه خارج بشه و میخواد تمرکزش رو بذاره روی چین، ولی تا وقتی که این اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه ادامه دارن، این کار رو برای آقای بایدن سخت میکنه، چون ایشون هنوز باعثی در این منطقه تمرکز داشته باشه و این چیزی هستش که ایشون نمیخواد. پس به نظر میاد که یک سیاست جدیدی داره آمریکا طراحی میکنه که بر اساس اون آمریکا و کشورهای دیگه مثل اسرائیل و کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه‌ای با هم دیگه الان همکاری دیپلماتیک و به خصوص مسئله جمع‌آوری اطلاعات رو افزایش دادن، تا اینکه آمریکا تا حدی وزن از شونش کمتر بشه و در این حال جمهوری اسلامی رو بتونن به صورت اجماع منزوی بکنن و به منافعش صدمه بزنن تا ایجاد بازدارندگی بشه برای علیه جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم. با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل همراه بودیم.
اینقدر نابودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه مجازی شورای امنیت بار دیگر بر اطمینان از نقش داشتن ایران در حمله به کشتی مرسر استریت تاکید کرد و خواستار پاسخگویی تهران در این زمینه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنتونی بلینکن در این نشست که روز دوشنبه با موضوع امنیت دریایی برگزار شد، گفت این حمله غیر قابل توجیه است و بخشی از الگوی حملات و رفتارهای تحریک‌آمیز است و عامل این حمله از مجازات مسئول نیست. بشنویم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
تصور نمی کنم تهدید آقای بلینکن آقای رئیسی و یا مسئولین بالاتر از او رو در جمهوری اسلامی دچار نگرانی جدی کرده باشه. تهدید آقای بلینکن به نوعی شاید عکس العمل دیپلماتیکه. به نظر من آمریکا تمام تخم مرغ‌های مناسباتش رو با جمهوری اسلامی در سبد مذاکرات اتمی گذاشته و به این علت گاهی تخفیف‌هایی میده و گاهی رفتارهایی میکنه که در عمل نتیجه اون نشستن بین دو صندلی است. تردید و تأمل آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی از اظهارات تازه آقای بلینکن قابل احساسه. به نظرم نمی‌رسه که اگر آمریکا واقعا همین سیاست مماشات و تأمل رو ادامه بده، جمهوری اسلامی خواستار امتیازات بیشتری در مذاکرات آینده وین نسبت به اونچه که دولت روحانی می‌خواست نباشه.
آقای تقی‌زاده، این گفته‌های شما در حالیه که خبرگزاری بلومبرگ روز گذشته خبر داده که دولت بایدن به دنبال یک راه‌های جایگزین برای برجامه.
ما شما این پیشگویی رو یا ارزیابی رو بلومبرگ داشته، ولی توضیح نمیده که انتظار آمریکا واقعا چیه. آیا با این حکومت، با این دولت و با این رفتاری که آمریکا با اونها داره میشه انتظار توافقی طولانی‌تر و یا شامل بر بقیه فعالیت‌های جمهوری اسلامی به خصوص در منطقه داشت یا خیر؟ اگر از من میپرسید، من خیلی این رفتار رو عامل تغییر رفتارهای جمهوری اسلامی نمی‌بینم.
همزمان اسرائیل گفته که در همه جبهه ها به حمله به کشتی مرسر استریت پا پاسخ خواهد داد. این همه جبهه ها از دیدگاه شما چه خواهد بود؟ به ویژه این که گفته حالا دیگه وقت اونه که از بیانیه فراتر بریم و این بیانیه ها به عمل تبدیل بشه و به نظر میرسه که آمریکا، بریتانیا و اسرائیل بر سر این موضوع تا حدی به توافق رسیدن.
من باز در این مورد تصوری مشابه ندارم. نمیدونم واقعا توافقی برای اقدام عملی در رابطه با جمهوری اسلامی وجود داره یا این سیاست دولت تازه اسرائیل رو هم فرا میگیره. اونها تهدید کردن ولی تا انجام و عمل به تهدید جمهوری اسلامی باید نشانهایی ببینه که قانعش بکنه آیا واقعا باید هزینه سنگین‌تری در مورد تحریکاتی که انجام میده به فرداز و یا اینکه این تهدیدها در جهت تهدید باقی میمونن. در گذشته معمولا اسرائیلی ها هم اقدام به عمل کردن و بعد حد زده شده که این اقدام شکل تنبیهی داشته و از جانب اسرائیل عمل شده. دولت گذشته اسرائیل این اقدامات رو صورت میداد. دولت کنونی اسرائیل تا حد زیادی موافق مشروط توافق اتمی است. اونها هم با توصیه آمریکا شاید انتظار دارند که مذاکرات آینده در وین به نوعی به کنترل جمهوری اسلامی و برنامه اتمی اون منجر بشه.
و اما آقای تقی‌زاده سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که ماجرای حمله به کشتی مرسر استریت یک سناریو سازی بی‌پای است، حالان که گفته شده که پهپاد شاهد 136 تنها در ایران ساخته میشه و این سیستمی بوده که در حمله به کشتی استفاده شده. شما تصور میکنید که تا چه حد این نفی حمله از سوی ایران قابل قبول باشه؟
باید دید که این استدلال‌ها در شورای امنیت و شواهد دست داشتن جمهوری اسلامی در این حمله مطرح خواهد شد یا خیر. آمریکا باور داره و کشورهای اروپایی و اسرائیل هم معتقدند که این شواهد در اختیاره و شما به نمونه ای از اون اشاره کردید و کشور دیگری هم در دنیا دارای پهپاد شاهد 136 نیست. ولی آیا واقعا آمریکا آماده است که این موضوع رو در شورای امنیت با ذکر شواهد مطرح بکنه؟ اگر چنین اقدامی صورت بگیره جمهوری اسلامی ناگزیر به رد تصمیمات شورای امنیت خواهد بود و این تازگی نداره، برای اینکه در گذشته هم وقتی قطعنامه‌هایی در شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی صادر می‌شده اونها می‌گفتند که این قطعنامه‌ها برای ما ارزش کاغذی که روی اونها نوشته شده رو هم نداره. ولی تا آمریکا در این اندازه پیشرفت نکرده و ظاهرا هم به نظر نمی‌رسه که قرار است این شواهد در سازمان ملل متحد مورد استناد قرار بگیره. به این دلیل ساده که آمریکایی‌ها ترجیح می‌دن با قرار گرفتن روبرو با جمهوری اسلامی مذاکرات آینده در وین رو به خطر نندازن. و اما در مورد مذاکرات وین تصور من این است که این مذاکرات با تمایل دولت رئیسی یا حکومت جمهوری اسلامی آغاز میشه. ولی آیا بخت بلندتری برای رسیدن به توافق در دولت رئیسی وجود داره در مقایسه با شانسی که در دولت روحانی وجود داشت و این فرصت هرگز عملی نشد یا از قوه به فعل در نیامد؟ این رو باید ناظرهای بین‌المللی یا بلومبرگ که شما بود اشاره کردید تصور میکنند که ماه آینده ممکن است که این مذاکرات از سر گرفته بشه و این همزمان با آغاز مذاکرات در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که موضوع رفتن آقای رئیسی به این مجمع هم خودش مورد بحث و گفتگو است.
از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شما شنونده گرامی ما، نگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، چرا که صدام به جایی نمیرسه. صد البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122113 است. گذاشتن پیام با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. و ما بشنوید که در طول یک روز کاری نوع بررسی طرح محدودسازی اینترنت در مجلس ایران دو بار تغییر کرد. امیر پوریا از رادیو فردا از تصمیم هایی که در جلسه مجلس امروز سه‌شنبه برای این طرح اتخاذ شد و پیش بینی هایی که درباره آن وجود داره گزارش میده.
طرح موسوم به سیانت از کاربران فضای مجازی که توسط خود این کاربران اغلب به عنوان طرحی برای تشدید فیلترینگ در مرزهای ایران شناخته می شود، بار دیگر در میان تیترهای خبری روز قرار گرفت. مجلس شورای اسلامی در طول جلسه های علنی و غیر علنی روز 19 مرداد نوع بررسی این طرح را دو بار تغییر داد و به دو شکل مختلف تعیین کرد. این طرح در جلسه صبح سه‌شنبه مجلس با 144 رأی موافق و 111 رأی مخالف ابتدا از بررسی محرمانه خارج شد و این آرا بررسی آن را در آینده به صحن علنی مجلس بازگرداندند. اما اندکی بعد خبرگزاری رسمی مجلس خانه ملت اعلام کرد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی با رأی مجدد نمایندگان بر اساس اصل 85 قانون اساسی بررسی می شود. اصل 85 می گوید مجلس می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند. در این صورت این گونه طرح‌ها بعد از اجرای آزمایشی به تصویب نهایی در مجلس خواهند رسید. امیر رشیدی کارشناس فضای مجازی مقیم آمریکا در زمینه دلیل این تغییر مداوم سیاست‌ها برای بررسی این طرح به رادیو فردا چنین میگوید:
با وجود مخالفت‌های گسترده‌ای که نسبت به این طرح صورت گرفته، نه تنها از سمت آحاد مردم، نه تنها از سمت کسب و کارهای اینترنتی، بلکه حتی اگه شما ببینید جریان‌های سیاسی که الزاماً هم طرفدار آزادی بیان اینها نیستن، جریان سیاسی که در واقع اصولگرا هستن، هم حتی با این طرح مخالفن. در نتیجه اجرای این طرح برای حامیانش به هر حال هزینه‌های سیاسی و اجتماعی در پی خواهد داشت. بنابراین ما شاهد این هستیم که این کش و قوس‌ها وجود داره. یه طرف یه عده هستن که نگران این هزینه‌ها هستن، سعی می‌کنن کنترل بکنن، از یه طرف خب عده دیگه ای هستن که خیلی واسهشون اهمیتی نداره این هزینه ها و به نظر میاد که زور اونها بیشتره و دارن سعی میکنن که به حال اینو تبدیلش کنن به قانون.
طرح معروف به صیانت که افشین کلاهی رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان در گفتگو با ایسنا در ششم مرداد آن را به جای طرح صیانت از حقوق کاربران لایق عنوان طرح صیانت از حاکمیت در برابر مردم دانسته بود، حتی در میان نمایندگان اصولگرای مجلس نیز مخالف کم ندارد. شاید این مخالفت گاه تنها بر سر زمان اعمال این طرح باشد. همان گونه که مجتبی رضاخواه نماینده اصولگرای تهران در مجلس 11 9 مرداد در شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی گفته بود:
به نظر بنده الان زمان مناسبی برای انجام این کار نیست. چرا؟ به خاطر اینکه متاسفانه دولت آقای روحانی داره با شرایط بسیار بدی کشور رو تحویل دولت بعدی میده. الان آب مردم قطع میشه، برق مردم قطع میشه. خب بالاخره اینها رو نمیشه گفت در شرایط فعلی که آب و برق مردم دچار مشکل هست، برای چی میخوایم چیزی که خوب روش برای مردم توضیح ندادیم بیم کاری بکنیم که مردم فکر کنن اینترنتشون هم میخواد قطع بشه؟ البته همچین اتفاقی نمیافته ها.
با وجود اشاره به اینکه اتفاقی مانند قطع اینترنت روی نخواهد داد، در نگاه کاربران از این نوع اظهار نظرها چنین برمی‌آید که طرح حاضر در نهایت به مسدودیت اپلیکیشن‌های ارتباطی می‌انجامد. امیر رشیدی پژوهشگر دسترسی به اینترنت ساکن نیویورک معتقد است این تلاش مسئولان برای رفع نگرانی از فیلترینگ بیشتر عملاً به هدف عادی سازی تدریجی صورت می‌گیرد.
اینکه میگن طرح فیلتر نمی‌کنه، بله، اگه ما می‌خوایم دنبال این بگردیم که آیا مثلا در طرح نوشته شده که فلان اپلیکیشن باید فردا فیلتر شود، خب چنین چیزی نوشته نشده. به قول گفتن لابلای سطور رو باید دید. اما این طرح مدل قانونگذاری که داره، زمانی که مشخص کرده که شرکت‌های حوزه تکنولوژی به ایران بیان و اگه نیومدن چه می‌شود، در واقع اینها معلومه که یک چارچوبی رو چیندن که خودشون هم میدونن امکان اجرا و عملیاتی شدن نداره و به صورت خودکار میرسه به اون آخرش که میگه که اگر این شروط برقرار نشد فیلتر میشه. برای اینکه حساسیت کمتر کنن میگن که ببینید ما چقدر خوبی، ما این همه شرط گذاشتیم و به درنچه اجرای این شرط ها فیلتر نمیشه. اما این رو نمیگن که هیچ کدوم از اون شرط ها به صورت پیشواز قابلیت اجرا شدن رو نداره.
طرح صیانت از فضای مجازی پس از آن در دستور کار قرار گرفت که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی فضای مجازی در ایران را ول و رها خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد. در روزهای مرداد 1400 با مطرح شدن دیگرباره این طرح، برخی مقامهای سپاه پاسداران مانند غلامرضا جلالی و محمد رضا نقدی مشوق اجرای سریعتر آن هستند و معتقدند در اعمال آنچه نظر رهبر جمهوری اسلامی بوده تأخیر غیرقابل قبولی صورت گرفته است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینی،
یعنی میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اگر همین الان سری بزنید به radiofarda.com میبینید که دادستانی سوئد در دادگاه حمید نوری از عاملان کشتار دهه 60 گفته است که حمید نوری حکم اعدام میداد و زندانیان را خود به اتاق اعدام میبرد. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که ما را همراهی کردید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سرفراز.